الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة. خب مرجحات منصوصه حالا سه تاست یا بیشتر. بحث الان اینه که آیا اینها موضوعیت دارن و باید در مقام ترجیح احد المتعارضین بر دیگری به همینا بسنده کرد یا میشه تعدی کرد به غیر از اینها، که به اصطلاح میگیم اینها موضوعیت ندارن، اینا به عنوان نمونه ذکر شدن. المقام الثالث فی التعدی عن المرجحات المنصوصه. ابتدا اقوال رو میگه بدون این که متعرض ادله این اقوال بشه، بعد میپردازه به تحقیق در بحث که در نهایت نظر اول از این سه نظریه رو تثبیت میکنه که نظر شیخ انصاریه و نظر خود ایشونه. تعدی، نظر اول تعدی از مرجحات منصوصه به هر آنچه که یوجب الاقربیت الی الواقع، اختصاصی به اینها نداره. نظر دوم که نظر مرحوم آخوند، اقتصار بر مرجحات منصوصه. نظر سوم در خصوص صفات راوی، اگر صفات راوی رو جزء مرجحات منصوصه بدانیم، اگر جزء مرجحات منصوصه بدانیمش، گفته در صفات راوی بند به اون سه چارتایی ذکر شد نیستیم، تعدی میکنیم. در بقیه نه، هر آنچه که مربوط به صفات راوی باشه بعد مرجح میشه، ولو در قلمرو اون چند امر مذکور در مقبول ابن حنظله نباشه. اما بعد وارد میشه ایشون به تحقیق بحث. بعد بحث رو ببریم و طبق مبانی در متعارضین بررسی کنیم. مبانی در متعارضین در قاعده اولیه، مبانی در متعارضین در قاعده ثانویه، ببینیم اقتضای مبانی چیه. چند سطح عبارت ببینیم. فا اول اون فلما لقد اختلفت انظار الفقها اصولیین در وجوب ترجیح به غیر مرجحات منصوصه، یعنی تعدی، لزوم ترجیح به غیر مرجحات منصوصه یعنی تعدی، چون هر کس جایز بدانه واجب میدونه، از با تعبیر به لزوم میکنه. نگید اختلاف سر جواز تعدیه یا سر وجوب، هر کس جایز بدانه واجب میدونه. مرجح چیزی نیست که بگیم فقط جایز است واجب نیست. اگه معلوم شد مرجحه، مرجحیتش معلوم شد، اجرائش قطعیه. اختلف علا اقوال الاول وجوب و تعدی الى کل ما یوجب الاقربیت الى الواقع، منتها این ایجاب الاقربیت الى الواقع نه از منظر شخص تو، از نظر نوعن یعنی عرف عام. و هو القول المشهور و مال الیه الشیخ الاعظم و جماعتی از محققین اساتذتنا و زاد بعض الفقها الاعتبار فی الترجیح به کل مزیت و ان لم تفد الاقربیت الى الواقع او الصدور. ببینید گاه اوقات هست که چیزی جز مرجحات منصوصه نیست، اما علی حال وقتی بهش توجه بکنی احد الخبرین رو اقرب الی الواقع جلوه میده. اما گاه اوقات هست که چیزهایی رو میشه امتیاز ذکر کرد که دخلی نداره در صدور احد الخبرین، اقربیت صدور احد الخبرین، اقربیت احد الخبرین با واقع. نمونه شو اینجور مثال میزنه ایشون، اگر دو روایته دقت بکنید، ازش تعبیر میکنن به مطابقت الاصل. مطابقت الاصل آیا جز مرجحاته؟ اگر دو روایته، یکی دال بر اباحه عملی، یکی دال بر وجوب عملی، به نحوی که نشه بینشون جمع کرد، یعنی یکی تصریح داره به اباحه، یکی تصریح داره به وجوب، خب تعارضه دیگه. ادهی فرمودن خبر دال بر اباحه مقدمه، چون اصل در اشیاء اباحه است، اصالت الاباحه، اصالت الاباحه. صرف مطابقت الاصل که موجب اقربیت الی صدور نمیشه. اینجا در مقابل بعضی جواب خوبی دادن، گفتن شما باید مخالف اصل رو مقدم کنید، چون اگر قرار باشه واقع مطابق اصل باشه که بیان نمیخواد، مطابق اصل که بیان نمیخواد، اونچه بیان میخواد مخالف اصله، پس اونو مقدم کنید. ازایشون قسمت رو با تردید میگه، یا احد الخبرین چیزی رو تجویز میکنه، دیگری منع میکنه. منع به اصطلاح دال و تحریمه. خب بگیم شبهه تحریمیه، که در شبهه تحریمیه غالب اخباریین قائلن به احتیاط، اصالت الاحتیاط. اینجا اصل رو مطابق میبینن با خبر دال بر حذر، منع، میگن او رو مقدم. از از خارج عرض کردیم در یک کلام بگید مطابقت الاصل آیا جز مرجحاته؟ صرف هماهنگی یک روایت از متعارضین با اصل، این موجب اقربیت الی صدور، اقربیت الی الواقع نمیشه. بله یه وقت هست دو روایت، راوی یکی از بس از دیگری، از بس، یعنی آدم یه حواسش جمع‌تر، منظم‌تر در نوشتن روایات، در حفظ روایات، و این تعارض کنه خبرش با یه خبر شخصی در این درجه نیست، روشنه که از بسیت تقدیم باعث میشه که بگیم اون خبر شخص از بس اقرب و الی الواقع. یکی دیگه سر شلوغ یک سر برو چند سودا، این نه، این متمحض در جمع اخبار با آدم حساب شده یه تو کاراش تو ضبط روایات، و بگیم این اقرب الی الواقع. اما صرف مطابق اتو احد الخبرین با اصل، این باعث میشه اون جلو بیفته. ممکنه کسی از او بر بگه، بگه اگر قرار بود خب مطابق اصل باشد که بیان نمیخواد، خلاف اصل بیان بخواد، پس اخذ کنید بونی میگه حرامه، اخذ کنید بونی میگه جایزه در شبه تحریمیه، اخذ کنید بونی میگه واجبه در شبه وجوبیه. ازایشون هم با تردید تیکه رو اضافه میکنه، میگه و زاد بعض الفقها، اضافه کرده اعتبار را در مقام ترجیح به هر امتیازی. این هر امتیازی یعنی چی؟ یعنی ولو موجبه، ولو افاده نکند اون مزیت، اقربیت الی الواقع، اقربیت الی الصدور را، مثل تقدیم ما یتضمن الحذر را بر ما یتضمن الاباحه. حضر من، این طبق مسلک اخباریینه که اگر دو خبر تعارض کرد احدهما دال بر اباحه، دیگری دال بر حرمت، به اصطلاح بگیم شبهه تحریمیه. اینا قائلن به احتیاط، اصالت الحذر، احتیاط در شبهه تحریمیه رو میگن اصالت الحذر. در شبهه وجوبیه غالب اخباریین و اصولیین هماهنگن، قائل به براءتن غالبشون. این اگر یک خبر میگه میگه فلان عمل واجب است، خبر دیگه میگه مباح، اینو میشه شبهه وجوبیه. اینجا همه تقریبا جز معدود از اخباریین همه قائلن، اکثریت اخباریین و همه اصولیین قائلن به براءت. یعنی اخذ کن به خبر دال بر اباحه، وجوب رو بذار کنار. حالا آیا صرف این مطابقت الاصل باعث ترجیح میشه؟ از کدی ممکنه کسی از او بر بگن، بگه اگر اصل اباحه است در شبهه وجوبیه، اصل حذر است در شبهه تحریمیه، خلاف اصل بیان میخواد، مطابق الاصل، مطابقت الاصل که مطابق حکم مطابق است که بیان نمیخواد، پس عکس کنید به اونه که مخالفه. چون مطابق اصل است امتیاز داره، امتیاز شد، این موجب اقربیت میشه. کل مزیت ولو موجب اقربیت نشود خوبی درست نیست. بالاخره مرجح باید جوری باشه که اون ترجیح داده شده بشه طریق، بشه طریق. خب این صرف مطابقت الاصل، اصل خودش طریق نیست، مطابق الاصل میشه طریق، اصل عملی خودش طریق نیست. اون دید دیگه اوائل مباحث حجت طریق به امارات گفته میشه نه به اصول. اصل موردش تجاست، یکی عدم نفس، یکی اجمال نفس، یکی تعارض نفسین. اصل چه اصل احتیاط، چه اصل براءت، چه استصحاب، همه اصول مجراشون شبهه حکمیه. حالا شبهه حکمیه گاهی لعجل عدم نفس، گاهی لعجل اجمال نفس موجوده، گاهی لعجل تعارض نفسینه. حالا کسی بیاد بگه در تعارض نفسین مخالفت الاصل مرجح هست یا مطابقت الاصل مرجح هست، این های گفتنیست یا نه؟ فهم باید بعضی گفت. الثانی وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصه و هو الذي يظهر از کلام خلینی رحمت الله علیه در مقدمه کافی و مال علیه صاحب کفایه در متن کفایه و هو لازم طریقه الاخباریین. و اخباریین هم که بناشون بر تعبد به اخباره، قهرن باید مرجحات منصوصه پسنده کنه. البته میشه اینو گفت اخباری بودن معناش جمود به اخذ به اخبار نیست، اینو باید دقت بکنید. ما اخباری انواع و اقسام داریم، قدر متیقن از این که به شخصی بگیم اخباری یا بهش بگیم اصولی بگیم، اون نقطه‌ای که اون جایی که شخص اخباری میشه یا اصولی عمدتاً در مباحث عقلیت. اخباری رو میگن اخباری چرا؟ چون باب عقل رو در احکام الله منصف میبینه، میگه ما باید به اخبار عمل کنیم، طریق عقلی رو به حکم شرع منصف میبینه. دقت بکنید، حکم شرع را از طریق عقل بخوای استخراج کنی اینو قبول نمیکنه، چون اخباری اصولی اونیست که در اون بحث میگه نه، یکی از منابع استخراج احکام شرع عقله. دیگه حالا اگر کسی مسلک اخباری گرفت، حتما باید بر مرجحات منصوصه بسنده کنه؟ نه، اخباری هم داریم که وقتی مراجعه میکنه به اخبار، القاء خصوصیت میکنه. القاء خصوصیت همون اخذ به ظاهره، نه مراجعه به عقل. که حالا بگیم او که عقل حجت نمیدونه، بله یک سری اخباریین داشتیم جمود داشتن و تعابیر موجود در روایات که نمونش عرض کردیم، که میگه اگر امام صادق سلام الله علیه رو کفن بچهش نوشت اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، ما باید بنویسیم اسماعیل یشهد. او اسم بچه اسماعیل بود، رو بچه تو که زیده، تو هم باید بنویسی اسماعیل یشهد. اگر اون را هم اخباری باشی بله لازم طریقت این، اما اخباری هم به اطلاق عمل میکنه، به عموم عمل میکنه، القاء خصوصیت میکنه. اینا سغریات اخذ به ظهور هست. ممکنه با اینکه مسلک اخباری گری داره در بحث مرجحات تعدی کنه، بگینا نمونه هست بنا بنا العقلا که حکم عقل نیست. بنا العقلا هم سیره عملیه عقلا که احیانا در باب ظواهر مؤثر واقع میشه، حکم العقل نیست. اونا مخالفتشون با اصولین فقط در طریقیت عقل برای احکام الله. خب طریقیت عقل رو حالا حرفایی دارم باید شنید و جواب شنو داد. امثال صاحب حدائقه، امثال صاحب وسائله، فقر راملی، اینا رو حتی اخباری میدونه. و هو لازم و طریقت الاخباریین در اقتصار بر نصوص اخبار و جمود علی الاخبار، بله اون جمود ورزانشون بله، همونا کمتر هم. از ثالث تفصیل بین صفات راوی فیجوز و تعدی فیها و بین غیرها در غیرش نه. میگه در اگر قرار باشه، البته اگر قرار باشه صفات راوی هم جز مرجحات بدونی، میگه در اونها تعدی میکنیم، احتساس نداره اون چرتایی در مقبوله اومده. من هم ما کانت المبانی فی الاصل فی المتعارضین مختلفتن فلا بد ان تختلف الاقوال فی هذه المسئله علی حسبها. از اینجاش خیلی مثل مظفر خوب بحث رو ترک کرده، یعنی سبک ترک خیلی سبک عالیه. محمد ما باید ببینیم اول در باب مرجحات، در باب تعارض و تعادل مبنامون چیه. اصلا قاعده ثانویه قائلیم یا نه؟ قاعده اولیه چیه؟ آیا تساقط یا تخییر اختلاف؟ قاعده ثانویه آیا داریم یا نه؟ ایشون که مفهمود نداریم، قاعده ثانویه نداریم. اگر کسی قاعده داریم باید ببینیم چی قرار میده اون قاعده ثانویه رو، طبق مبانی پیش بریم. از اینجا شروع میکنه، میگه فرض بکنید قاعده فقط قاعده اولیه، ثانویه نداریم. قاعده اولیه رو فرض بکنید تساقط میدونیم، حالا تا برسیم به بقیه بعد میره سر اون مبنایی که قاعده اولیه رو تحریر میدونه. بعد میره سر اون مبنایی که قاعده ثانویه رو تحریر میدونه. ایشون قاعده ثانویه رو مطابق با اولیه میدونه، پس ثانویه ای نداریم دیگه، میشه هر چی هست به من قاعده اولیه. فمد رو قاعده اولیه تساقط اول بحث رو بیاد دنبال کنیم. اگر خبرین متعارضین متعادل بودن، مبنامون این شد تساقط باشه. یعنی چی؟ یعنی خبر در ظرف تعادل دلیل اعتبار نداره، نه این نه اون. این معنی تساقط بوده. خبر در معارض مشمول ادله حجیت اخبار آحاد نیست. بعض تعادل دیگه، بعض تعادل بعد رو این مبنا ببینیم. حالا فهمت قاعده اولیه، اصل اولیه بنابر مسلک تساقط، عدم مرجحیت هر چیزیه مگر اینکه دلیل اقامه بشه. خیلی دقت کنید، مگر اینکه دلیل اقامه بشه بر مرجحیت چیز. چون تا مرجحیت یک چیز به اثبات نرسه، خیلی دقت کنید، تا مرجحیت یک چیز به اثبات نرسه تعادل هنوز به هم نخورده، تساقط هست. مرجحیت باید به اثبات برسه تا تعادل رو به هم بزنه. میریم سر دلیل دال بر مرجحیت. خوب دقت کنید، این که میگم خیلی قشنگ مطرح کرده، توجه بکنید اینجاها رو. و ما گاهی دلیل دال بر مرجحیت را میخوایم خود بنا اغلا قرار بدیم که دلیل حجیت خود خبر واحده. یعنی از منظر عرف عام نگاه کنیم، اگر بخوایم از منظر عرف عام نگاه کنیم که ایشون مستمر میشه نهایتا رو همین، عرف عام موضوعیت قائل نیست برای مرجحات مذکوره. تو خبر تعارض کنه، خیلی دقت بکنید، تو خبر تعارض کنه، همون عرف عامی که خبر واحد بلا معارض را حجت میدونه، در ظرف تعارض سکوت میکنه. تا کی سکوت میکنه؟ تا وقتی که احد الخبرین بر دیگری امتیازی نداشته باشه. چه امتیازی؟ عرف عام که نمیگه این امتیازات. اینا میتونه باشه، چیز دیگه هم میتونه باشه. اگر خبرین تعارض کنه، احدهما مخبرش عزبته. عزبتیت که توی این مرجحات نبود، یا احدهما حتی دقت کنید دو خبر تعارض کنه، دو خبری که هر دو خبر میدن از فرض کنید حالا در بحث خودمون از معصوم، احدهما آهنگش آهنگ کلمات ائمه، چون اگر کسی سر و کار داشته باشه با متون روایی یک ذوق پیدا میکنه. آهنگ شناس میشه. بعضی جملات رو که نسبت میدن به دیگران میتونه به راحتی بگی او در موقعیتی نبوده اینجوری حرف بزنه، این جمله مال او نیست. داریم جملات رو که نسبت بزن به دومی که آدم میتونه قسم بخوره او بلد نیست اینجوری حرف بزنه. این رقم حرف زدن مال او نیست. اگر عرف اینها را ملاحظه کنه، حتی یکی رو پیش میندازه، یعنی سبک بیان رو گاهی در یکی مرجح میبینه بر دیگری که جز مرجحات محسوسه نبود، خوب دقت کنید. فرماید پس اگر ما رو قاعده اولیه تساقط در نظر بگیریم، بحث رو اصل عدم مرجحیت هر چیزیست، از عدم مرجحیت هر چیزیست به این معنا که تا مرجحیت اثبات نشه تعادل برقرار قاعده تساقطه. باید مرجحیت هر چیزی میخواییم مرجحش قرار بدیم اثبات بشه. حالا قرار اثبات بشه میفهمد آیا میخواید با همون دلیل اعتبار خود امارات متعارض اونم برانداز و بررسیش بکنید؟ اگر اینجوری پیش برید قاعده تعدیه، یا نه قرارم اون مرجح رو از منظر دلیل خاص ببینید نه عرف عام، از منظر عرف خاص و ادله خاصه بخواید پیش برید. دو احتماله، احتمال میده که مرجحات موجوده در مثل مقبوله ابن حنظله موضوعیت داشته باشه، احتمال هم هست بگیم نه همینام که در کلام امام اومده در مقبوله موضوعیت نداره، اینا به عنوان نمونه است، الغای خصوصیت کنیم باز دوباره قاعده بشه تعدی، که دست آخر خواهیم رسید ایشون همین رو میپذیرن. میگه خود روایات هم شاهد داریم، حالا شاهداشو بعد میگیم، شاهد داریم اگر روایات هم مرجحات را این چند تا ذکر کرده شواهد قوی داریم که اینا موضوعیت نداره. اینا هم در حقیقت نمونه گویی بوده که خودتون ورانداز کنید خبر این رو، ببینید کدام در این ورانداز کدام سنگین‌تر عقل بو کنید. البته سنگینی که یک نحوه مقبولیت عمومی درست کنه، نه سنگینی از نظر شخص. لذا خیلی بخوایم خلاصش کنیم خیلی مطلب کوتاه میشه. دلیل حجت خبر واحد بنای اوغلا نبود، در ظرف تعارض هم کار رو بسپرید به اوغلا عرف عام. خبر این رو همه جهات چوبر انداز کنید، اگر دیدید احد هما مشمول اعتبار از منظر عرف عام عکس کنید بود. چه آنچه که باعث شده مقبولیت پیدا کنه تو مقبوله ابن حنظله باشه چه نباشه، اگر هم قرار باشه ما اثبات مرجحات را دلیلشو راهشو ادله خاصه مثل مقبوله قرار بدیم، اونها هم ظهورش در اینه که اینا موضوعیت نداره و برای این شواهدی میاره تو اون شماره 3 که برسیم. عبارت ببینید، این اولنی که ایشون طرح کرده، ولن ما کانت المبانی فی الاصل المتعارضه مختلفه، مبانی در مورد اصل در متعارضه مختلف بود که آیا تساقط یا تغییر در قاعده اولیه. قاعده ثانویه اصلا داریم یا نداریم؟ اگر داریم چیه؟
قبل دمای مرجعه یا بعدش این که قاعده چیه؟ قاعده چیه؟ میخوام بگیم قاعده
مبانی مال متعارضین متعادلین بود، الان میخوایم ببینیم این مبانی که در ظرف تعادل بود کی به هم میخوره؟ همین دقت بکنید، میخوایم ببینیم اصلی که قرار شده بر اون مستقر بشیم در چه ظرفی به هم میخوره و یکی از خبرین رو جلو میندازه تخییر قائل نمیشه، یکی از خبرین رو جلو میندازه توقف قائل نمیشه، یکی از خبرین رو جلو میندازه تساقط قائل نمیشه. میخوام ببینم کی اینجوره. نه، شما تعادل رو در ظرف بگیرید که اصلا مرجحی نیست. خبرین رو حالیه اینه از مرجح حساب کنید، مبناتون رو بگید، تساقط یا تخییر یا توقف. تخییری که میگید اولیت یا ثانویه. بعد ببینید حالا در چه ظرفی به هم میخوره و یکی باید جلو بندازی، نه توقف قائل بشی، نه تساقط قائل بشی، نه تخییر قائل بشی. فلا بد ان تختلف اقوال در این مسئله به حسب مبانی. فنقول اولا اذا قلنا به این که اصل در متعارضین هو تساقط و هو المختار، این اصل را فعلا اصل اولی بدونید، ایشون که اصل ثانوی را همین بدونست، برای ذا حرف اول و آخرش رو دارم اولا میزنه ایشون. اگه مبنامون در متعارضین تساقط باشه، فإن الاصل یقتضی عدم الترجیح الا ما علم بدلیل کون شیء مرجع. این عبارت را از خارج اینجور گفتیم، گفتیم این اصل به هم نمیخوره تساقط تا وقتی که مرجحیت یک چیز به اثبات برسه. تا مرجحیت یک چیز به اثبات نرسه این اصل برقراره. حالا میده سر این که مثبت مرجحیت رو میخواید چی بدونید؟ آیا میخواید از منظر عرف عام نگاه کنید که اساسا دلیل حجیت اماره بود؟ همونجوری که اصل حجیت امارات بنیان گذارش عرف عام بود، در مرجحات هم بگید مرجع همو باشه. اگر میخواید اینو بگید خیلی روشنه، عرف عام گیر این سه چهار تا مرجح نیست، تعبیر میکنه. البته اینا رو هم زیر چسب قرار میده. اگر میخواید از منظر عرف عام نگاه نکنید، برید سراغ مقبول ابن حنظله، باز باید ببینید امام اونجا آیا به عنوان انه امامون اینها رو فرموده، مولوی داره حرف میزنه، یا نه امام هم داره راه یاد میده، داره نمونه گویی میکنه، یعنی خودت عقلتو به کار بنداز. اینا نمونه هاشه. دو احتمال میشه. محمد حق اینه که امام هم در اونجا بنای اعمال مولویت نداره. امام هم اگر اونا رو فرموده، به ما انه من اهل العرف العام اینها رو فرموده، اهل هر عرفی، بالاخره یک معیارها داره برای خودش. حالا عرف شیعه مثلا مخالفت العامه میتونه یک از مرجحاتش باشه. و این بنای اغلاییم هست، اونا مخالفت و شیعه رو برای خودشون مرجح بدونن، این کار همه هست. میشه یک امر عمومی، نه تعبدی صرف. البته اگر کسی احساس کرد نه بنای تعبد داره امام، بله باید منحصر بشه به مرجحات منصوص. اصل اقتضا دارد عدم ترجیح را، یعنی اصل بقا این تعادله، این تعادله به هم نمیخوره و تساقط، مگر اینکه به اثبات برسد. الا اذا علم بدلیل کون شیء مرجع، و دلیل بیاد این تساوی رو به هم بزنه. لکن هذا دلیل، سوال میکنم اون دلیل قرار مرجحیت اثبات کنه تعادل به هم بزنه، تساقط رو به هم بزنه، کنار بزنه، اون چیه؟ هر یک فی فیه نفس و حجیت الاماره، این عبارش این ازار مسامحه داره، نفس و دلیل حجیت الاماره، آیا کفایت میکند در او خود دلیل حجیت اماره، یعنی برای اغلا، یا نیاز دارد به دلیل خاص جدید؟ آیا بناء العقلا که بر عمل به خبر واحده، خوب دقت کنید، در ظرف تعارض لال دیگه هیچ حرفی نداره؟ یا اونجا فعل جمله حرف داره، اونم حرفهایی در همون قالب بناء العقلای ممزق؟ آیا نمیشه ما ادعا کنیم که در ظرف تعارض هم ما یه بناء العقلا داریم که به امضاء شارع رسیده؟ ما اون بنا این باشه که در متعارضین اگر احدهما امتیازی داره که اون امتیاز از نظر نوع و عرف عام امتیاز حساب میشه، میگن اینو جلو بنداز. البته امنا میگن اینو جلو بنداز، در این حال میگن اگر نبود این امتیاز، اینا با هم تعادل میکردن، تساقط میشد. اگر نبود این خبر دارای امتیاز، به دیگری عمل باید میکردیم. اما الان که تعارضه، ولی این یکی امتیاز داره، اینو باید جلو بندازیم. بعید نیستم که ادعایی و ایشون مستقر میشه بر همین، شیخ انصاری مستقر میشه بر همین. فإن قلنا إن دلیل، ببینید اینجا کلمه دلیل رو میاره، نفس و حجیت الاماره، گفتیم نفس و دلیل حجیت الاماره، اینجا کلمه دلیل رو آورده. فإن قلنا این که دلیل اماره کافیست در مقام ترجیح، یعنی بناء العقلا که در ظرف عدم معارض خبر واحد را حجت میکرد، همون بناء العقلا در ظرف تعارض هم حرف داره برا گفتن. و بنایی هم هست که میشود امضا و شارع را هم پاش دید، خب باید به این بنا هم در ظرف تعارض عمل بکنید. و دائره مرجح هم قطعا عرف عام چیز خاصی نمیگه، تعمیم میده، میگه هر آنچه که امتیازی داشته باشد که از نظر عرف عام امتیاز حساب بشه، که گاهی اوقات با اطلاع بر شخصیت مخبران عن، خلق و خوی مخبران عن، میشه فهمید کدام خبر مالویه. فلا شک، اگر این رو بگیم، فلا شک در اعتبار هر مزیتی که موجب اقربیت الی الواقع بشود، البته مزیت نوعی، اقربیت الی الواقع از منظر نوع و عرف عام، و ظاهر ان الدلیل کاف فی ذلک. این حرف آخریه که ایشون الان میگه و بعدم همین رو برش مستقر میگه. ظاهر است که از دلیل الفاظ عهده، یعنی دلیل حجیت اماره که بنا به قلاص، او در این جهت هم کافیست، یعنی خودش گویاست. ما اونجوری که میگیم برای حجیت خبر واحد بلا معارض بنا به قلاص رو داریم به عنوان دلیل، برای خبر واحد مع المعارض هم بنای عقلا رو داریم برای تعیین تکلیف. فل جمله امتیازاتی هست که از نظر عرف عام اساسا باعث میشه تو معذور نباشی اگر عقل نکنی به اون خبر ذل امتیاز. و ظاهرا الدلیل کافن لاسیما، البته ادله حجت خبر واحد فراوان بود، اما عمدش بنای عقلا بود. لاسیما اذا کان دلیل اون حجیت اماره اذا کانت دلیلها، دلیل حجیت اماره بنا الاغلا الذي هو اقوى ادله حجیت الاماره. فان الظاهر، این بیان سیره اغلا در ظرف تعارض، میگه سیره اغلا در ظرف تعارض ساکت نیست، حرف داره فی الجمله. فان الظاهر ان بناءهم على العمل بكل ما هو اقرب الى الواقع من الخبرين المتعارضين، یعنی بنا اغلا در ظرف تعارض ساکت نیست. اي ان الغلا و اهل العرف في مورد التعارض التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا يتوقفون، تساقط قائل نیستن، توقف نمی کنن در عمل به آنچه که اقرب الى الواقع، او رو پیش میندازن. البته اقربیتش الى الواقع هم باید از منظر عرف عام حساب بشه، نه از منظر شخص. فالعمل بما هو اقرب الى الواقع في نظرهم ولا يبغون في حيره من ذلك، متحير نمیمانند. البته ظرف تعارض در این حال که این کار رو میکنن در همون مورد میگن، میگن اگر نبود این خبر دارای امتیاز که معارضه کنه با دیگری که فاقد امتیازه، باید به دیگری عمل بکردیم. یعنی کاملا همه چیز معهود و سر جاش در ظرف تعارض. و این کانو یعملون بالخبر الاخر المرجوح لو بقی وحده بلا معارض، اما اگر الان معارض دارد، معارضش امتیاز نوعی دارد، امتیاز مقبول عند العرف العام دارد، رو جلو میندازند. و مثلا همین شما مگر اصل دلیل حجیت خبر واحد در موارد عدم معارضه به بنای اغلا ثابت نکردید، امضای اشاره رو اثبات نکردید. و اذا کان للاغلا مثل هذا البناء العملی فانه یستکشف منه رضا الشارع و امضاء الشارع. انا با تقدم بچش در بحث خبر واحد و ظواهر که بحث تعارضم نبود، اینجا همونجوری. و این قلنا میخواد بگه اگر قرارشو به این توجه نکنید به سراغ دلیل خاص، دلیل خاص رو باید ببینید امام اگر مقبوله رو فرموده آیا بنای اعمال مولویت داره، یا امام هم که احد من اهل العرف حرف میزنه، یعنی به ما داره یاد میده این نمونه های درشت رو، نمونه های درشت رو پیش چشم ما میگذاره، موافقت و کتاب مخالفت العامه شورت روایی که بقیهش هم خودت بفهم که وقت الازم که شیخ انصاری این رو میگه، میگه امام هم نمیخواد در اینجا اعمال مولویت بفهم. یعنی در بخش دوم و این قلنا در بخش اول که با روایاتی مثل مقبوله کاری نداریم، خب ایشون همه فرضها رو مسخ میکنه، میگه ما قاعده اولیه رو تساقط میدونیم، قاعده ثانویه رو اونم تساقط میدونیم، که ایشون این مبنا رو داشت، میگه از اخبارم تساقط در بیاد، عقلم تساقط میگه، اغلا هم تساقط میگه. اگر مبنا اولیه تحقیر میدونیم، مبنا ثانویه تحقیر، بر همه بنا بر همه بررسی میکنه، برای نمیخواد به همین خط میکنه بحث رو بیاد، بقیه هم علی مبنا همه رو تحقیر میگه، که مبنا خود چو بگیره دیگه. حالا بله، قاعده اولیه اگر تحقیر شد اون روایت یا بناست از منظر اغلا حرف بزنه یا بناست اعمال تعبد کنه، از منظر عقلا حرف بزنه باید ما بهش عمل کنیم، اعمال تعبد هم بخواد بکنه باید بهش عمل کنیم. بازم بحث ترجیح رو باید مطرح کنیم. و این قلنا ان دلیل الاماره غیر کافن و لابد من دلیل جدید. البته وقتی میتونیم بگیم دلیل الاماره غیر کافن، اینا رو ایشون دیگه نفرموده، کی میتونیم بگیم دلیل الاماره غیر کافن؟ وقتی که سیره عقلائیه در خبرین متعارضین احراز نشه، یا اگر احراز بشه کشفش از موافقت معصوم احراز نشه، این هر دوش مشکل داره. سیره هم هست هم ردی نداریم، مگر کسی اثبات کنه مقبوله در مقام اعمال تعبد او بشه رد سیره و این سخت کارش. بله؟ اگر بگوییم دلیل اماره کافی نیست، حالا به هر جهت، یا چون وجود نداره بنایی از عقلایی هست، کاشفیت نداره، مردوعه توسط مقبوله، حالا محادثه یجب اقتصار بر مرجحات منصوصه، مگر کسی بگه همون روایت مقبوله هم که مرجحات منصوصه رو ذکر کرده برای اینا موضوعیت قائل نیست، الا اذا تفتنا از ادله ترجیح عموم ترجیح را به هر امتیازی. اینا خارج جور گفتیم، گفتیم امام هم که در مقبوله ابن حنزله مرجحات رو شماره میکنه مولویا حرف نمیزنه، به ما هو احد من اهل العرف حرف میزنه، الا اذا استردنا کما ذهب الیه الشیخ الاعظم، که بعد میگه به هر مزیتی که موجب اغربه داره، کما ذهب الیه شیخ انصاری فانه اکد فی الرسائل، داره که مستفاد از اخبار این است که منات در ترجیح اغربیت الا مطابقت الواقع است در نظر ناظر در متعارضه، من جهت انه اقرب من دون مدخلیت خصوص موافقت الکتاب خصوص مخالفت العام، اینا نمونه هم من دون مدخلیت خصوص سبب و مزیت خاصی این اون مذکورات در مقبوله. کار این مورد مناقشه مرموع کنده وقت ناقشه هازا صاحب کفایی